بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تحریف و معنی العلیت و المعلولیه. این قسمت کاملا توضیحاتی داده شده، فقط سریع میخونیم و رد میشیم. قد بینا مرارا انه تدعی المعارف البشریه انه اذا کان هناک موجودان احدهما فی حیطه وجود الاخر بحیث لا یکون خارجا عن لا مستقلا ولا غیر مستقلا فالمحاط هو المعلول. میگه که این اهل فلسفه و عرفان و معارف بشری گفتن وقتی دو تا موجود داشته باشیم، یکی در درون دیگری باشد و خارج از اون نباشه، نه به نحو مستقل که دوتا خدا باشن، نه به نحو غیر مستقل که یکی خدا باشه یکی دیگر رو خلق کرده باشه، این وجود اون باشه یا معلول اون باشه یا سایه اون باشه یا مخلوق اون باشه. میگه اینا رو اصلا هیچ کدوم از اینا نباشه، فقط یک وجودی باشد مثل دریا که در حیطه وجودی او حصه های آب است. این رو میگن فالمحاط هو المعلول والمحیط الواسع الشامل هو العله. این معنای علت معلوله و بارها عرض کردیم این معنای علت معلول نیست، معنای خالق مخلوق هم نیست، این معنای جزء کله. و نتیجتا بعد از این که اومدن معنای علت و معلول و خالق مخلوق را تحریف کردن، به این معنای مضحک تنزلش داده اند و فکر کردن با جزء کل یکیه، گفتن حیث ان وجود الله تعالی یکون غیر متناهن فهو شامل جامع واسع لکل ما سواه ولا یوجد شیء خارجا عن حیطه وجوده. بنابراین وجود خدا که دیگه بی نهایت تخیلی فلاسفه است، این بی نهایت شامل و جامع و واسع است و همه رو در ذات خودش داره و هیچی خارج از اون نیست. و الا لم یکون غیر متناهن، ولی اگه چون اگه گفتیم خدا همه موجودات عالم هست الا همین یه دونه سیخ یا دونه همین میخ، همین میخ خدا نباشه، همین سیخ خدا نباشه، پس خدا بی نهایت نیست دیگه، خدا شد منای این سیخ و میخ. بله. و الا لم یکون غیر متناهن بل کان محدودا متناهیان فهو العلت مطلقا. بنابراین اون علت العلل و علت مطلق و علت بی نهایت و علت اولا و که همه چیز دیگه درون او خوابیده است و در ذات اوست، اون میشه خدا و ما سوا و معلولاتو، بقیه هم که همین اجزای وجودی او هستن به تعبیر ما میشن معلولاتش. چرا؟ لانه محیطون به غیری من اشاب اجمعه ها. چرا خب اون علت اینا معلول؟ میگه چون همه شون در احاطه اویا. میگه خب مگه این احاطه چرا به علیت داره؟ میگه خب ما از اول گفتی اصلا علیت یعنی این دیگه. و کل ما سواه یکون محاطا به وجوده، همه چیز محاط و در درون ذات خداست. ثم انه ینسو الى العرفا انه یقولون. حالا عرفا با فلاسفه بحثشون بحث لفظیه، همین معنا رو اونها میگن تشکیک، اینا میگن مثلا فرض کنید که ظهورات، نمیدونم حساس تجلیات و این حرف. ثم انه ینسو الى العرفا انه یقولون، به عرفا نسبت داده شده که میگن ان هذه الاحاطه والشمول والتوسعه تكون على نحو احتمال شيء على غيره بان يكون هناك حسس بالتوسيع والتضييق والتضمين والتفريق. میگه نگو که این مراتب وجودی را در خودش دارد، بگو حسه های وجودی را در خودش دارد. حالا بحث لفظیه دیگه، حالا جزء و کل چه بگیم، مرتبه مرتبه بگیم، پله هر پله نردبان یک مرتبه از وجود نردبان است، چه بگیم حسه از وجود نردبان است، یه فرقی نمید. و یون سوئل الفلسفه المسمات بالحکمت المتعالیه. این فلسفه خدمت شما شد زلالت متدانیه اومده اسمشو گذاشته چی؟ این حرفو گفته که به ان تلک الاحاطه علا هی علا نحو شدت و ضعف المراتب الوجودیه. میگه این اسم شدت و ضعف در مراتب وجود است. و ذالکه به اشتمال کل مرتبت شدیدت علا مدون و من المراتب ضعیفه. چرا؟ چون هر مرتبه وسیعتر و شدیدتر، شدیدتر ضعیفتر رو در خود دارد. میگه اونم یه وسیعتر ضعیفتر رو در خود دارد. من کلی با نسبت به اجزاش همینه دیگه. و من الواضح انه لا تفاوت بین هذا التفسیر بین ما قال العرفا الا بالاسم فقط. و معلوم باشه که این مراتب وجودی و تشکیکی با اون حرف عرفا هیچ فرقی نداره الا با اسم. کما صرح به هذا المعنى اصحاب تشکیک، خود تشکیکی هم گفتن که بابا ما با اونا یکی هستیم. و بیان ان مراد من الشدت و ضعف ليس الا نفس توسعت و تضییق و زیاده و نقصان وجودیه. خودشون توضیح میدن، میگن ما به اون موج دریا رو میگیم، اینا اون موج دریا رو میگن، همین توسعه و تضییق و زیاده و نقصان وجودی رو میگیم. التي يقول بها العرفاء القائلون بوحدة الوجود والموجود، که قائلین به وحدت وجود موجود که عرفا همین رو گفتن. والمنكرون لكون الوجود ذا مراتب مختلفه به شدت و ضعف، که اون کسانی هم که چیه منکر شدت و ضعفند، اونا هم همین رو میگن و هر دو یه چیز میگن. ثم من الواضح ايضا ان هذا التفسير بكل تا صورته، معلوم باشه که این دو تا تفسیر هر دو با هم لا يرتبط به حقیقت معنى الخالقيه المخلوقيه، اصلا اینا یه ربط به خالق مخلوق ندارن. ولا وليست حقيقته وليست حقيقته الا حقيقه معنى الجزء والكل، يعني وجود الكل. والقائلون بهذا المعنى في تفسير عليه معلوليه، اونایی که علت معلول رو اینقدر آوردن معنای مضحک زندگی طبیعی فیزیکی جزء و کلی کرده اند، هم الذين قالوا بوحدت وجود الخالق المخلوق، اینا همونایی که قائل به وحدت و یکی بودن خالق مخلوق هن. چه اسمشون چیه؟ وحدت شخصی باشه، چه وحدت وجود باشه، چه وحدت وجود موجود باشه، فرقی نمی کنه. بل ان تلك النظريه الواضحه البطلان المخالفه لضروره الوجدان والبرهان والاديان الجاتهم الى تعليل معنى العليه الواضح وتحريفه. نکته دیگه این که معلوم باشه که اینها اینجوری نبود که اول برون در معنای علیت معلولیت یک تحقیق جامع کامل عقلی داشته باشن، نه، اینها اول وحدت وجودی شدن، عالم رو همه رو یکی دیدن، بعد گفتن پس معنای علیت معلولیت یعنی همین جزء کل مراتب توهمی. این نظریه واضح البطلان که مخالف ضرورت وجدان و برهان ادیان است، این اینها را چه به اینجا کشونده که بحث علیت را هم تحریف کنن، یعنی در واقع چیز دیگه بشه. یعنی در واقع اصلا ما در فلسفه بحث علیت به معنای علت معلولی که علت معلولی که خالق مخلوق باشه نداریم اصلا. اینا چون نظریه زنادقه بوده وارد دین شده اسم علت معلول، میخواستن بذارن اینو با اون تطبیق دادن. و الا فلا شبهه فی بطلان هذا التفسیر عند كل احد، هر آدمی میدونه که این حرف خلاف بدیهیاته. بله،
تفسیر
علیت
یعنی
اینکه
در وجود
متوقف
است بر دیگری
محتاج. آها احسنتم، میگن این مثلا خود خواجه هم همینجور معنا میکنه دیگه توی تجلیل اینا، میگه علت اون چیزی که یستند الیه المعلول، علت چیزی که وجود معلول محتند به او باشد. خب بعد در فلسفه و عرفان و تصوف و تفکیک و شیخیگری و همه این مذاهب این استناد را جزء و کل میکن، معنا میکنن. مثل این میگی ببین امواج دریا وجودشان مستند است به دریا، اگر دریایی نباشد که امواج وجود نداره. تک تک ورقهای این کتاب در وجود مستندند به این کتاب، اگر کتاب نباشد این ورقها نیستن، که همون جزء و کل استناد معنا میکنن. اما در کلام میگن نه، ما چندین رقم استناد داریم. یکی این استنادات تطوری که مثلا میگیم آب انگور سرکه میشود، یا میگیم مثلا همین جزء و کل که شما میگید، اینا یه نوع استناده، ما با اینا بحثی نداریم، ولی اینا رد بحث توحید نداره. اگر ما میگوییم عالم وجودش مستند است به خدا، یعنی عالم نبود و خدای تبارک و تعالی فوق زمان و مکان عالم را لامنشه و بدون ماده وجودی ایجاد کرد، این معنا را ما میگیم. یعنی معنای اراده و ایجاد و خلقت باری تعالی که عالم را آفرید و ابقا میکند و خدمت شما هست که تدبیر میکند و همه اینا به اراده و مشیت و خواست خدای تبارک و تعالی است. این استناد را ما قبول داریم، نه اون استنادی که همون چیه بگیم ورقای کتاب مستند به خود کتاب هست، اینجا جزء خود مرتبه.
رو خواجه قبول کرده، قبول نکرده، تأثیری داریم خارج علیت و معلول
بله دقیقاً خواجه من خواجه دقیقاً میفرماید که وجود العالم بعد عدمهی یعنی فعل ایجاب، میگه عالم نبود و خدا ایجاد کردش.
و آتش مثلا
حالا
مثلا میخوام بگم شما قبول نشدیشون قبول داره.
نه آتش علت حرارت عرض کردم، ما انکار نمی کنیم، ما میگیم بله حقیقتش همونه، اشکالی نداره. ببین ما گفتیم آقا کسی بگه که علت وجود یخ آب است، اشکالی نداره که این، اما باید تفکیک بشه هم دیگه، این تطوره، این استحاله است. کسی بگه علت وجود سرکه آب انگوره، اینا که اشکال نداره. مکانیک به شما میگه علت این که ماشین خاموش کرده اینه که اتصال کرده، این نمیدونم خدمت شما عرض شد که بنزین نداره، اینه که موتور سوخته، اینا اشکالی نداره گفتنش، دقت کرد یا نه؟ اما از همدیگه باید جدا کنیم. تو اینجا گذشت مثل اینکه گفتیم که ما علیت چند رقم داریم، یکی علت همون تطوری، یکی علت اختیاری برای افعال، یکی علت اختیاری برای ایجاد افعال و جواهر و عبارات که اون مال چیه؟ ذات احدیته. هیچی، یکیه. ببینید یک عده مثل آقای مطهری میگن که اصالت الوجود یکی از مقدمات وحدت وجوده، اشتراک در مفهوم وجود ما باید قبول بکنیم، بعد اصالت وجود رو قبول بکنیم، تشکیک در وجود رو قبول بکنیم، چندین مقدمه با همدیگر رو باید قبول بکنیم تا برسیم به وحدت وجود، در حالی که این حرف کاملا غلطه. اشتراک در مفهوم وجود، این که از چیزهایی که مخالف نداره، اگر کسی غیر از این بگه یا تعویل میکنه حرف دیگه میزنه. این که آقا وقتی میگم درخت موجود است، کتاب موجود است، جن موجود است، خدا موجود است، خب موجود است یعنی موجود است دیگه، در این معنا یکیش معنای معدوم است نیست که، یکیش معنای پیاز و سیب زمینی هم نیست، خلاصه معنای موجود بودن رو میرسونه. شما چه متکلم باشه، چه فیلسوف باشه، چه عارف باشه، چه صوفی باشه، چه خدمت شما عرض شود که بودن رو که باید معناش بپذیرید در همه جا واحده. البته خود فلاسفه بعدن میگن نه، وجود مشترک لفظیه، به علت اینکه ما غیر خدا اصلا موجودی نداریم. اگر میگیم اشیا موجودن مجازن میگیم، اون بحث دیگه یه بود، اون زلالت بعد از زلالته. حالا قدم اولش، بعد میاییم این که ما اصالت الوجود را بپذیریم و تشکیک در وجود را بپذیریم. خب اینا همش یکیه، چرا؟ چون اصالت الوجود میگه چی؟ اصالت الوجود میگه آن چیزی که متن واقعیت را تشکیل داده است یک حقیقت بی نهایتی است که جایی برای غیر باقی نذاشته، او محدود به هیچ حد عدمی نیست، او اصلا در ذاتش محدودیت وجود نداره، عدم وجود نداره، اون صرف الوجود است. صرف الوجود یعنی مطلق الوجود، یعنی وجود مطلق بی نهایت. خب تشکیک الوجود چی میگه؟ میگه خب ما همین رو قبول داریم، ولی اینا رو پله پله حساب بکنیم، هر تیکه رو میگیم یک مرتبه. دقت کردید؟ پس اصالت الوجود با تشکیکی که اینجا دارن میگن که باز فرع بر همون قصه است، نه که بگه دو تا سه تا ما موجود متباین به ذات داریم، خدا یه شیطان آفریده، یک جن، یه جبرئیل، یه نمیدونم یزید، یه خدمت شما هست شاید که حیبه بینه مناظر، یکی هم خدا، اصلا اینا رو قبول ندارن. اینا تشکیک یعنی وجود جزء و کلی که تا بی نهایت برود. دقت کردید؟ اینم که حرف خودشونه. خب وحدت وجود هم جز همین چیزی نیست. بله یک عده هستن، خوب دقت کنید، یه عده هستن، اینها هم فکر کلامی دارن هم میخوان فلسفه را ببرن به اوج. اینها میگن منظور از اصالت الوجود این است که آن چیزی که در متن واقعیت مشت فرکن است و دارای آثار است، وجود اشیا است، نه ماهیت اشیا. دقت کردید؟ این هم صد تا اشکال داره. اولا که مگر کسی در عالم پیدا شده بگه اون چیزی که در عالم متن واقعیت را پر کرده است و دارای آثار وجودی هست عدم اشیا است مثلا، یا ماهیت من حیث هیه است که لا موجود ولا مد. من کسی اینو گفته که تو میخوای این کارش کنی؟ تو داری عقیده خود متکلمی رو به خودت تحویل میدی. رابطه وحدت وجود نداره. وحدت وجود و اصالت وجود یعنی اون کسی که میگه اصالت وجود یعنی این درختی که خدا خلقش کرده است به ما انه موجودن در خارج هست و به ما انه موجودن میوه میدهد. اینا حرفای متکلمینه بابا. اصلا تو اصالت وجود نداره. تو اینجور معنا میخوای بکنی برای خودت مربوط به کتاب دیگه بنویس. این اصلا تو اصالت وجود نداره. اصالت وجود یعنی وجود اصل است. وجود به ذات است. وجود قابل جعل نیست. وجود قابل عدم و رفع هم نیست. لذا بی نهایته. یه حقیقت مرسله بی نهایت مطلقی است که اسم واجب وجوده. این اصلا اصالت وجود یعنی این اصطلاحه. تو اونجور معنا میکنه از مرحله پرد شدی. هیچ ربطی بحث ما نداره. و هیچ دیوانه ای هم در عالم پیدا نشده بود بگوید که درخت معدوم خارج را پر کرده است، مشت پر کنه است و آثار وجودی دارد که تو میخوای حالا یکی دیگه مثلا بیا آقای اسات ما یا نمیفهمن ما میفهمیم چون چه حرفی زده. دقت کردین؟ مضافاً بر این که خوب دقت کن، همین حرفت رد اسات الوجوده. همین حرفی که شما میزنی میگه آن چیزی که مشت پر کنه است و آثار بر او مترتب است وجود اشیاء است نه ماهیات اشیاء. این یعنی اصالت الوجود باطله. چرا؟ چون میگه وجود اشیاء است، اشیاء نه وجود وجود. وجود وجود که ما نداریم دیگه. وجود درخت است که میوه میدهد، وجود آتش است که چیه؟ که میسوزاند. خب یعنی آتش میسوزاند دیگه، نه که وجود آتش. وجود آتش چیه مثلا؟ کجاست؟ وجود حکم عقل و از معقولات ثانیه است، نه که خودش در خارج موجود باشه. ما در خارج دو چیز نداریم، یکی درخت، یکی وجود درخت. که بعد بگیم وجود درخت خیلی واقعا شاکار میکنه میوه میده ادا و الا درخت هیچ کار است، معقول نیست. خودت میگه همینی که میگه وجوده، وجود ماهیات، وجود هویات، وجود اشیاء، یعنی چی؟ یعنی اساس وجود باطله، یعنی وجود اصالت نداره، یعنی وجود حقیقت نداره، وجود عینیت نداره. دقت کردید؟ و خدمت شما عرض شد که بله، این معنایی که برای اساس وجود این آقایون میگن اصلا نمیدونم. مثل کسی بیاد واقعا ها مثلا چجوری معنا کنه، بگه خدمت شما عرض شد که میدونید منظور از مثلا قدیر میدونید چی بوده؟ یه جایی بوده که مثلا فرض کن یه اصحاب جمع شدن کنارش هم یک برکه آبی بود، بعد ابوبکر انتخاب کردن، بنابراین پس قدیر حق است و حق با سنی است. خب تو اصلا معنا و اصطلاح رو بردی به کجا چسبوندی؟ یا عکسشو بگه ببین اصلا سقیفه حق است، چون سقیفه یعنی پیغمبر اونجا خیلی گرمشون شد، یه چند تا ها اومده یه پارچه برای سر پیغمبرش گرفتن سایه بشه مثلا، شو سقیفه. اینجوری داره حرف میزنه، اصلا نه به اصطلاحات کار داره، نه به معانی کار داره، نه به مطالب کار داره، برای خودش حرف میزنه. و از اون طرف کسی که اینجوری معنا میکنه خیلی جالبه، اینجوری بعد تو معنای ماهیت میمونه و میگه اگر قرار شد خوب دقت کنید، اگر قرار شد معنای اصالت الوجود این باشد که وجود درخت است که میوه میدهد، خب وقت اصالت الماهیه پس یعنی چی؟ اون یعنی چی؟ به معناش بگو ببینید، میتونی معنا بکنید؟ جایی برای معنا نمیمونه دیگه. مگه اینجوری بگه نگاه کن، در مقابل این یعنی درخت لا به شرط الوجود ولا به شرط العدم، ماهیت درخت من حیث هیه. میگیم خب یک نفر در عالم پیدا میشه اینجور چرت و پرت بگه که تو میخوای اینو رد کنی اونو اثبات کنی؟ آخه یه چیزی میخوای درست کنی که اون طرف دیگرش خیلی مضحک میشود، قائل نداره. پس اینجا رو فکر کن که درست بیان بکنی، یه جوری من تخریب بکنم طرف مقابلم رو که اصلا اون طرف دیگرش مضحکی باشه که خود مخالف منم بخنده به. و عرض کردم بارها، یعنی ملا صدرای شما که میگه من چندین سال اسارت الماهوی بودم، بعد اسارت الوجودی شدم، بعد از مثلا 70 سال 80 سال 60 سال، یعنی تا 70 سال فکر میکرده درخت معدوم لا موجود لا معدوم میوه میدهد مثلا، اینجوری فکر میکرده. حق داره هم چه آدم کودنی هم چه فلسفه اسفاری هم بنویسه، اگه واقعا اینقدر کودن بوده. ما چی نسبتش رو به ملا صدرا میدین آخه؟ همین که میخواید طرف مقابل رو تخریب کنی، آنچنان مطلب رو مضحک جلوه میدی که فکر نمیکنی که یقه خودت هم میگیره فردا. یقه خودت هم میگیره. دقت کردین؟ اصلا ما نداریم. ببین اول که ما قولی به اسارت الماهیه نداریم، ما قولی به اینو خودشون درست کردن، خودشون میگن چون که اسارت الوجود است پس اسارت الماهیه باطل. اما اسارت الماهیه اصلا نداریم، اصلا ما اصالت نداریم. اصالت اصلا چی هست؟ تو میخوای از این اصالت برسی که وجود حقیقت ازلی ابدی. خب ما هیچی را ازلی ابدی نمیدونیم. اگر کسی هویت را هم در خارج معتقد است، هست ازلی نمیدونه، عین الوجود نمیدونه، ابدی نمیدونه، که تازه ماهیت به ذاتی خودش هم نمیدونه. خدا خلقش کنه این ماهیت است، خلقش نکنه که نیست. درخت تا خدا خلقش بکنه درخته، ولی درختی خدا خلق نکرده درخت است یا پرتقال یا مثلا هواپیما. خب هیچ کدومش مثلا معنی نداره. سوال ازم دقت کردی یا نه؟ ما چیزی به نام اسارت الماهیه نداریم، لذا توش موندن. ما معتقدیم که ذوات، ذوات حقایق موجودند، موجود بودنشون موجود نیست. اون ذوات و حقایق درباره ذات احدیت خداست که موجود است، ذات بلا جزء و کل زمان و مکان، ذات علم و قدرت و حیات و این موجود است. در مخلوقات هم معتقدیم درخت موجود است، زمین موجود است، آسمان موجود است، آب موجود است، نان موجود است. اینا رو معتقدیم موجودن دیگه. الان چی اینجا تو دنبال اصالت میگردی؟ چرا دنبال اصالت میگردن؟ برای این که در قدم اول بنا را بر این گذاشتن که باید این عالم ازلی و ابدی باشد، خالق هم نداشته باشه، وحدت وجود موجود باشه. بعد میگه خب وقتی اینجوری بود، یک جوهری دارد که خمیرمایه وجودشه، یکم اشکال و صورش، حالا کدومی که اصل کدومی که فرع. خب اول اون مزخرف رو قبول کردن، اینجا مجبورن چه عبارت پردازی و اصطلاح سازی خنده دار بکنن. بله الباب الخامس فی القدم والحدوث للقدم والازلیت معنیان. باب پنجم بحث حدوث قدم است که عرض کردیم از امهات و ام المباحث بین فکر بشری به تمام طوائفش و همه فلسفه و عرفانهاش در مقابل تعلیمات انبیاست. و بارا عرض کردیم علامه حلی فرمود مبنای تمام قواعد اسلام همینه دیگه، کسی اینو قبول نداشته باشه یعنی همه چیز خداست و خدا هم در کار نیست، معادی هم در کار نیست. اینا للقدم و ازلیت معنیان. خوب قدم و ازلیت دو تا معنا داره، همچنان که حدوث هم دو تا معنا داره. یه معناش درست و محل نظر ماست، یه معناش توهم باطله و فلاسفه متاسفانه اون معنای حقیقیشو اصلا تصوراً تا رو بهش نرسیدن. و هر وقت بحث از ازلیت میکنه همون معنای باطل رو که موهوم است واقعی میدونن. معنای حقیقی قدم و ازلیت یعنی متعالی بودن از زمان. معنای باطل موهومش یعنی زمان بی‌نهایت. متعالی بودن از زمان در فکر هیچ فیلسوفی پیدا نمیشه، این فقط مال انبیاست. انبیا هم بارها عرض کردیم خودشون به این نرسیدن. خدا خودش گفت من به این ادله عقلی متعالی از زمانم اینا فهمیدن، به ما هم گفتن، ولی انبیا هم اینو متوجه نمیشدن. خود خدا باید خودش معرفی کنه و با دلیل عقلی اثبات کنه ما قبول کنیم. در حدوث هم همینجور، حدوث هم یک معناش این است که زمان و اشیا نبودند و خدا زمان را و عالم را آفرید. این معنای درستشه. این در فکر هیچ فیلسوفی پیدا نمیشه. و نشده. دو، زمانهای بی نهایتی بود و گذشت و گذشت و گذشت تا عالم حادث شد. این عقیده خیلی مزخرف موهومه، یعنی زمان بود و عالم حادث شد. زمان خودش چیه؟ حقیقت عددیه، خود جزء عالمه، خودش متجزیه، خودش مخلوقه، خودش متناهیه. زمان هم نبود، اینو هیچ فیلسوفی نفهمیده. هر وقت که این فلاسفه میان حدوث رو ابطال میکنن، میگن خب این که شما بگویید زمانهای بی نهایتی بود که عالم نبود و خدا تنها بود بعد عالم رو خلق کرد که باطله. آره خب ما میگیم باطله. معنای درست شنگه تا اصلا بلد نیستی که چیه، ما یه معنای دیگه میگیم تا اصلا بلد نیستی. در قدمش هم همچنین ما میگیم خدای متعالی از زمان، واسه تو عمرش نشنیده اینا رو، میگه قدیم هم عالم و هم خدا ازلا بودند، یعنی همیشه عمرشون بی‌نهایته. اینا که موهومه، اساسش باطله. اصلا فیلسوف واقعا ارزش این رو ندارد که در جمله اهل بحث اسمش بیاد، که آدم بخواد وقتش بگه اینا رو رد کنه. بابا چهار تا متکلم اشعری هرچی مزخرفی گفتن، چهار تا معتزلی، چهار تا نمیدونم خدمت شما هست، شاید اسماعیلی، شیعه ها، اینا با هم دیگه بحث میکنن در یک حدی. حالا حرفاشون دیگه حالا ارزش مطرح کردن داره، حرفای فلسفه مثلا ارزش مطرح کردن نداره، فقط برای جوک و خنده خوبه. للقدم و ازلیت معنیان، الاول دوام الوجود به مقدار غیر متنا. میگه قدیم است یعنی خدا همیشه، آقا تو هر وقت بری خدا بوده عالم بوده. حرف آقای مطهری رو بخونید، آقای مطهری میگه آقا به قهقرای عالم که برگردیم، هر جا که بریم قبل از هر لحظه و چی باز لحظه دیگه روزی ادامه داشته بوده است. و این عقیده فلاسفه است. در مقابلش عقیده متکلمین است که میگن نه، ما اگر برگردیم به ابتدایی میرسیم که نقطه شروع عالمه. بعد البته ایشون عقیده فلاسفه رو قبول میکنه و عقیده متکلمین رو رد میکنه، اون دیگه اشتباه بعدیشه. ولی در مرحله اول فلسفه اینو میگه اصلا، و بقیه شون همینو میگن. و هوا ما ینحصر به الفهم البشری، اصلا فهم بشر از این بالاتر نرفته. نه نه ببینید، عالم در بحث عالمه، متکلم میره میگه به یک نقطه شروع میرسیم که عالم نبود، فیلسوف میگه آره بحث خدا بودش بحث بعدیه، فیلسوف میگه نه خیر این عالم هر چی بری به عقب بازم قبلا بوده، ابتدا نداره. یعنی اون زمانش بی نهایت، عمرش بی نهایته، این عمرش متناهیه. این حرف اوله. حالا بعد رابطش با خدا چی میشه، در لازمانی معناش چیه، اونا بحث های بعدیه که اینا دیگه سر در نمیارن. الثانی کون شیء متعال یعنی عن شأنیه شأنیه الاتصاف به زمان و مکان. دومی که وقتی میگیم خدا ازلی است و قدیم است، یعنی خدا شأنیت اتصاف به زمان و مکان رو نداره، نه اینکه هر زمان و مکانی را پر کرده است به نحو بی نهایت. و ذالک به ملاک کونی علی خلاف الامتداد و الاجزاء کما بینا. چرا؟ چون گفتیم خدا اصلا متجزی نیست، جزء زمانی نداره، جزء مکانی نداره، اصلا هیچ اجزا در ذات خدا معنا نداره. کما بینا لا کونه و به ملاک کونی فران لا کونه دائمی فی الوجود، نه اینکه خدا چون دائما در وجود عمرش بی نهایته چنین، این اصلا تصور فلسفه است، غلط. این این واضحه، خیلی اتفاق واضح‌تره، اتفاقا این واضح‌تره. چرا؟ چون که مخلوق یعنی چیزی که خدا خلقش کرده، خب ابتدای وجود داره یا نداره؟ خب در همون ابتدای وجود اگر معدوم شود که پس موجود نمیشه، بقا هم باید داشته باشه دیگه، این میشه معنای زمان. حتی اگر قائل به ازلیت عالم بشوی فرقی نمیکنه، خلاصه این درخت دیروز هم بوده، امروز هم هست، فردا هم خواهد.
همین مخلوق یعنی اصلا نمیشه در لا زمانی نمیشه
نه دیگه نه اصلا ببین من میگم اصلا تا به حال این فلاسفه عرفا با لفظ بازی میکنن، میگن مجرد از زمان و مکان. مجرد از زمان و مکان چون یعنی در زمان و مکان بی‌نهایت. دقت کردید؟ این که یک چیزی ما داشته باشیم خارج از زمان و مکان، اونم تفسیر این عالم هم بشه، در بحث خودم خیلی بحث داره به اونجا میرسیم. و المعنى الاول که عمر بی نهایت باشه مبهوم و محال ذاتی، یعنی که معقول نیست، محال ذاتی.
درست اولی
بود نیست، یعنی عمرش بی نهایت، عمر بی نهایت. یکی عمر بی نهایت، یکی عمر نداشتن، متعالی از زمان و قبل و بعد بودن. لانه من مصادیق القول بعدم تناهی فی الامتداد والعدد. چرا؟ چون این که بخوایم بگیم عمر بی نهایت یعنی یک حقیقت عددی زمانی مکانی متجزی بی نهایت باشه. این هم که در بحث‌های قبل گفتیم ما در حقیقت عددی و قابل زیاده و نقصان هیچگاه بی نهایت نداریم. اینو قبلا گفتیم. و قد بیان استحاله وجود لا متناهی مطلقا. اینو گفتیم قبلا. و قد ظهر بذلك ان القول بازلیت وجود العالم کما تدعی المعارف البشریه محال موضوعا و باطلا ثبوتا. اینی که عالم ازلا بوده است با خدای نبوده است اصلا فی نفسه محال موضوعیه. حقیقت عددی بی نهایت نیست، هیچگاه زیاده داره میپذیره، نصف جزء و کل داره، صد تا شوبر داره، اولش کمتر میشه پس کلش هم محدوده. و همسال این حرفایی قبلا گفتیم. حالا جالبه همین آقایانی که با ما مناظره کردند، کل کانال ها ما رو فحش دادند، رد کردند، هر چی دلشون میخواست گفتن، الان همین حرف های ما رو الحمدلله، حرف های ما هم نیست، ما رو علما و فقها و متکلمین یاد گرفتن، حرفاشون رو تغییر دادن، دارن چیز دیگه میگن، ولی فحشاشون رو روز میدن. هیچ وقت حاضر نیستن بگن ای بابا ما سالها در دلالت بود. مثل همین آقای همین بحث‌های آخری که آقای وکیلی کرده بود در بحث حدوث قدم، نگاه کنید در بحث حدوث قدم، یعنی قشنگ میاد میگه بله یه عده اینجوری، یه عده اینجوری، یه عده یه حرفای ما رو میزنه. دقیقاً تو عمرشون نشنیده بودن، بلد نبودن، استاداشون بلد نبودن اینا رو، خود سید محسن حسینی تهرانی بلد نیست اینا رو، خود آقای طباطبایی بلد نیست. آقای طباطبایی میگه من قال به قدم زمان به حدوث زمان قال به قدم حیث لا یشعر. طباطبایی تو خدمت کتابش تصریح میکنه حرف ارسطو رو نقل میکنه و خودش هم معتقده. میگه کسی فکر کنه عالم حادثه، خب زمانهای قبلش رو چیکار میکنه؟ اصلا نمیدونه متعالی از زمان یعنی چی. هیچ کدوم از اینا الحمدلله اینا رو نمیدانستن، با اینکه اینا قدما علمای قدیم گفته بودن، ولی اینا از بس که غرق در فلسفه عرفان شدن، سالهای سال رفتن تو بحر تصوف، یک کلمه از حرفای کتاب و سنت بلد نبودن. حالا که تو مناظرات با ما اینا رو متوجه شدن، قشنگ پنج قسم میکنه، این قسم هم میگه، دفاع هم میکنه، یک کلمه هم نمیگه. البته این حرفا رو جدیدن یاد گرفتم، هنوز فحش هم به ما میدن. خدا رو شکر الحمدلله تو ما بیشتر فحش بشنیم انشالله که دقیقا حرفا رو عوض کردن. یا این آقای بیابانی اخیراً یک صحبتی کرد تو جلسه گذاشته بودن، شما بیاد دقیقاً ما مکتب تفکیک را و حرفای میرزا مهدی را همه را درآوردیم، کلی با اینا مناظره کردیم، کلی نقد نوشتیم، اینها متوجه شدن که میرزا مهدی اصفهانی تمام کاراش باطل بوده، اهل انخلاع و ریاضت ها و آقا انخلاع میکرده. حالا که ما ثابت کردیم با انخلاع همون روش صوفیت ارزش نداره، الان دقیقاً اومده آقا در جلسه گذاشتن روش شناسی میرزا مهدی اصفهانی، جلسه آخر تمام حرفای ما رو میزنن، بعدش نه خب میرزام که البته نه اینا نبوده تو کارش، اگه بوده که اونو تصریح میکنه هزار بار میگه آقا اگه به غیر انخلاع تو بخوای دنبال بحث علمی بری که آخرش میشه یقین یقینم که جهل مرکب شاید باشه، پس ارزش نداره، باید بری تو انخلاع. تنها راه فهم عالم ازل و اشباح و معارف و اینا ازل همین انخلاع. همه اینا رو الان دقیقاً فهمید اینا تو جلساتشون. بابا اگه بدونی باید بچهای مدرسه و دبستان و دبیرستان اینا داشتن کشف و شهودیاتشون میدادن، تو انخلاع میبردنشون. الان فهمیدن همه ضرورته. حرفهای ما را به حمد الله میزنن، دمشن بالا نمیارن، هنوز اون فحشا رو به ما میدن، هنوز هم میگن این میلانی علما را رد میکند. بابا شما مگه علمای من تعجبم، علما منحصر به شما، کل علمای اسلام منحصر شده به چهار تا فیلسوف و صوفی و تفکیکی و شیخی و درویش و خانقایی، اگر کسی اینا رو رد کرد، علما رو رد کرده، علامه حلی و مجلسی و صدوق و کلینی و نمیدونم خدمت شما هر چه باید که شیخ طوسی و شیخ مفید همه رد کرده. تعجب، چهار تا آدم برای خودشون انتخاب کردن بت اسلام شده، کسی اینا رو رد کنه، علما رو رد کرده. خب اگه قرار به اینه که علما نقد هم نکنن که آقایون که همه همون نقد کردن، اگه قرار باشه نقد بشن چطور شده چهار تا بت شما نباید نقد بشن با اینکه عین ضلالت هم هستن و حرفاشون سر تا با باطله؟ ولی جالبه که الحمدلله نتیجه رو رسیدن. حالا اینا تو عمرشون نشنیده بودن، این بحثای باشون میکردن، هنوزم حالا چند درصدشون فهمیدن و اینجوریان انصاف میدهند و بروشون رو مبارکشون نمیارن، بقیه کنوز تموز دولت خودشون باقی هست. بله، وقد زهر بذالک این ولل حدوث ایضا معنیان. حدوث هم دو تا معنا دارد. الاول و ان یقال معنا الحدوث هو کون الشیء موجودا بعد ان کان معدوما فی زمن قبله. بگیم آقا حدوث یعنی این که این بچه‌ای که به دنیا میاد قبلا زمان عدم این بود و این بچه نبود، کل عالم هم که نبود، زمانهایی بود که خدا تنها بود و زمانها بودن ها، بعد خدا عالم رو خلق کرد. این معنای مضحک رو خودشون درست کردن، خودشون رد میکنن، خیلی هم کیف میکنن، فکر میکنن که دیگه متکلمی رو رد کردن. خب کدوم متکلم بی سوادی حرف زده؟ تو از بی سوادی خود این فهمیدی. به عبارت اخرى بعد ان کان الزمان ظرفا لعدمه، فکر کرده الان ظرف وجودی زمانی عالم است، قبلا زمان بود ولی ظرف عدم عالم بود، در حالی که اصلا زمان نبوده. و هذا هو غایت الفهم الفلسفی ایضا. باز همه فلاسفه عرفا، تفکیکی ها، صوفی همینقدر میفهمند، بیشتر نمیفهمند. و هذا المعنا محال فرضه به نسبت الى حدوث العالم. حالا میتونیم بگیم بچه‌ای که امروز به دنیا آمد دیروز زمان وجود باباش بود، ولی نسبت به کل عالم نمیتونیم بگیم که زمانهای موجود بودن، کل عالم نبوده زمان هم باهاش نیست دیگه، زمان صفت عالمه. ولم یقل به المحققون من المتکلمین، متکلمین از محمل رو نزدن. فان من الواضح انه اما ان لا وجود للزمان مستقلا عن الاشیاء حتی یمکن البحث عن حدوثه و قدری به نفسه، یا این که اصلا زمان به خودی خود وجود معنا نداره، تحقق نداره که بگیم خدا زمان را احداث کرده یا زمان ازلا بوده. اصلا زمان بدون عالم ما نداریم. بر فرض هم که اگر زمان بدون عالم داشتیم، باز هم زمان ابتدا داشت و لازمانی بود و زمان به وجود آمد، نه اینکه زمان عدم زمان بود. این که تناقضه. یه چیزی به شما عرض کنم، سنی‌ها تو بحث حدوث قدم پدر، یعنی واقعا از این فلاسفه بهترن بحث میکنن، تو بحث حدوث قدم اونا مشکل ندارن. حالا دیگه بحث صفات ازلی خدا و قدمای سمانی رو دارن ها، ولی خدا نه داخل در زمان میدونن نه داخل در مکان میدونن. بابا اینجوری نیستن فلاسفه، اینقدر مضحک حرفاشون، فلاسفه اینجوری نیستن. اونایی هم که حتی خدا رو جسم میکنن فلاسفه شد. اول یه چیز من به شما بگم، ببینید این یکی از تدلیس های بسیار بزرگه که وقتی ما متکلمین رو رد میکنن از در صدر و اعلاشون از شیخ مفید گرفته تا بیا بقیه علمای ما بعد اینا رو رد میکنن، ولی وقتی بهشون میگی میگه آره متکلم یعنی سنی ها، یعنی به مبتدی القا میکنند که دارن سنی ها رو رد میکنن، در حالی که خودشون میدونن دقیقا علمای شیعه رو رد میکنن، متکلمین رو رد میکنن. مگر متکلمین شیعه توی زیر آسمان زندگی نمیکردن که تو هر وقت بگی متکلم اینا رو رد کنی به منظور اوناست؟ یکی از آقایان دوستان ما گفت، من به آقای مطهری گفتم، گفتم آقای مطهری شما وقت اینجا میگویی که فلاسفه چنین میگویند و متکلمین چنان میگویند و متکلمین چنان هستند و فلاسفه عقلی صحبت میکنند، اونجا بنویس این متکلمین یعنی شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، گفت اینا رو بنویس. هیچ جواب نداد بهم، بنویس بابا، اینه بنویس. این کسی که کتاب ترا درسی میخواند تو حوزه بداند که شما اومدید به اسم متکلمین دارید اعظم اصحاب اهل بیت رد میکنید، اعظم فقها رو رد میکنید به اسم متکلم. تا میگن میگن منظور سنی است. خب دروغ میگید دیگه، مال سنی ها نیست دیگه. تو دروغ منظوری که نه که کذب حرام شرعی اشتباه میکنید دیگه. خلاصه بنویس اونجا متکلمین که میگه، خودت میدونی که متکلم اونی که میگه اراده حادثه شیخ مفیده، بگو آقا من شیخ مفیده رد میکنم. چرا میگی حق با فلاسفه است، متکلم اشتباه کردن. بعد اون مخاطب بنده خدا این طفلکی که اومده درس میگیره تا 40 سال فکر میکنه داره مثلا اشعری ها رو رد میکنه، بعد 40 سال هم که دیگه رفته تو باطاق فرو رفته، شیخ مفید براش ارزشی نداره که بفهمه. حالا بفهمه با شیخ مفید مخالف بوده، با شیخ صدوق مخالف بوده، با کلینی با عموم علما و فقهای شیعه مخالف بوده، رفته تو باطلاق دیگه. بله، به انه فإن من الواضح انه اما ان لا وجود للزمان مستقیما الاشیاء حتی يمكن البحث عن حدوثه و قد بنفسه، بل هو بعد من ابعاد وجود المخلوقات و موجود به وجودها فقط. مثل اینکه بگیم خدا اول رنگ ها رو خلق کرد یا اول جسم ها رو خلق کرد. میگه رنگ ها که وجود بدون جسم ندارن که تو بخوای سوال کنی، رنگ ها با جسم خلق میشوند. بر فرض هم که رنگ ها را میشد بدون جسم خلق کنند، باز هم باید حادث میبودن، در لازمانی بوده است و شده است در زمان، بعد زمان به وجود آمده، نه اینکه واقعا زمان بوده. و اما و این نظریه دوم که درستش باید همین باشه، و اما ان العالم حادث لا من شی به کل اجزائه و من آن نفس الزمان، عالم با زمان خلق شده، همانطور که اجسام با رنگ هاشون خلق شدن، عالم هم با زمانش خلق شده، زمان هم با عالم خلق شده. هست دیگه، بله میگیم که هست، گفتیم حالا نه اون یه فرض تقریبا، ما میخوام کلا همه فروض رو باطل کنه، ولی اون فرض معقولی نیست که درسه. بله بله، من خودم اینجوری معتقدم. از ثانی کون الشیء موجودن فی الزمان والمکان، وقتی که میگیم عالم حادثه یعنی عالم دارای زمانه و زمان با حدوث ملازمه دارد، نه اینکه دو رقم زمان داریم، یک زمان بی‌نهایت یک زمان حادث، عالم با این حادثه موجود شده، نه همچه چیزی ما نداریم. از ثانی کون و شیء موجودن فی الزمان و المکان و ذالک به ملاک کونی متجزی ان امتدادی ان، این هم از جهت اینه که چی متجزی امتدادی است، لذا خودش هم حادثه، زمانش هم باشد. هازا مع العلم به ان کل ما یکون و کذالک فوجودو یکون متناهی ان، از اون طرف ما میدونیم که هر چی که اینجوری باشه و متجزی باشه متناهیه، لا محاله، زمانن و مکانن، چون عدد مطلقاً متناهیه، چه افرادش زمان باشه چه مکان چه غیره اینها. لما بینا من استحالت عدم التناهی مطلقاً، فذهل بذالک ان القدیم لا یتصف بالزمان، برابر این قدیم یعنی اون که زمان درش معنا ندارد. ما هم هر چیزی رو در زمان مکان می‌بینیم، لذا درباره خدا همیشه میگیم سبحان الله، ولی ما مثل فلاسفه خدا رو یک موجود بی نهایت می دیدیم، اون سبحان الله شو اونا بلد نیستن.
خود زمان متصف به زمان نیست؟
نه دیگه، خود زمان که همون نفس قبل و بعده، ولی زمان در زمان نه، زمان در زمان دیگه خلق نمیشه که، اشیا که خلق می شوند دارای ابتدا و بقا هستن، این میشه معنای زمان.
اگه زمان رو وجود مستقلی بهش قائل باشیم، آیا خودش زرد زمانی لازم نده؟
اگر قائل بشیم
به وجود مستقل بعد از زمان،
درست
نه نه ظرف زمانی
نه نه با ظرف زمانی نیست، خودش به ذات زمانه. اگر این فرض غلط را بگیریم که بگیم زمان وجود مستقل داره، خب زمان خودش ازلا هست دیگه، نه که زمان در بستر زمان دیگه ای که اونم بستر زمان بخواد که تسلسل لازم بیاد.
اگر از افراد این زمان از افراد مخلوقات باشه، این لازمش اینه که مثلا یه بچه یک جدید
اشکال نداره، ما اونو نمیدونیم. ببینید ما نمیدانیم هر چیزی، خب اشکالی نداره، اشکال نداره، این اصلا نیاز، بله این ما بحثو نداریم که بگیم آقا ببین اصلا هر چیزی که به وجود میاد زمانش با خودشه. اگر بچه، اگر امروز حالا بچه که استحال است، اگر آمدیم خدا امروز آسمان هفتم رو هشتم رو خلق کرد، آسمان هشتم با زمان خودش به وجود میاد. زمان های قبل اصلا به این ربط نداره، مال این نیست اصلا. میشه چه چیزی بگی؟ حالا مهم نیست، مهم نیست، این بحث مهم نیست، این بحث مهم نیست. هر طرف بگی به ضرر ما نیست. فظهر، نه خدا مطلقا لازمان است. فظهر ازید بعدش، فظهر بذالک ان القدیم لا یتصف بالزمان و تفسیر قدم به دوام وجود غلط و وهم فلاسفه است. فلا یکون التقابل بین حادث و قدیم، پس تقابل بین حادث و قدیم من حیث و کون زمان وجود احد ما متناهیان و الاخر غیر متناهی نیست، بل یکون تقابل ما من جهت حقیقت ذات و سنخ الوجود. ازلی و حادث یعنی دو سنخ وجود، یک سنخ متجزی، یک سنخ بدون اجزا، یک سنخ امتداد، یک سنخ بدون امتداد، نه اینکه یکی عمر بی‌نهایی، یکی عمر محدود. بله، حیث انه یکون احدهما امتدادیا متجزیا زمانیا مکانیا و الاخر متعالیا عن الاتصاف بالزمان والمکان والامتداد والاجزا. الامام امیر المؤمنین علیه السلام این سه چهار تا روایت رو بخونم دیگه، چون بحث وقتم گذشته، ولی خب چون بحثو کردیم. ففرق بها بین قبل و بعد لیعلم ان لا قبل له ولا بعد. فرمودن خدا به واسطه اشیاء است که قبل و بعد را از هم دیگه جدا میکنه و تمیز می و مشخص میکنه که دیروز امروز زمان به وجود میاد، تا بدانیم که خود خدا قبل و بعد ندارد، نه اینکه خدا عمرش بی نهایت از امروزش و دیروزش همینجور. کان لیس له قبل، خدا بود، نه اینکه بگی قبلا هم بوده، قبلا هم بوده، اصلا قبلیت در خدا معنا نداره. هو قبل القبل بلا قبل، خدا ذاتش متعالی از قبلیته، نه اینکه قبل از اشیاء هم خدا بوده است. لم یزل بلا مکان ولا یزول باختلاف الازمان، خدا لم یزل بلا مکان است و اینجور نیست که زوال به اختلاف ازمان پیدا کنه. این لا یزول به اختلاف الازمان با نکته جالبش توش باشه که شیء با زمان داره از بین میرود. اون که گفتید شیء در آن موجوده، میگه یزول به اختلاف الازمان. اگر ما بگوییم که نکته ظریفیه، اگر بگیم که خدا دارای زمان است، یعنی خدا داره آن به آن چه معدوم می شود و در لحظه دو مرتبه چه وجود دارد، چون به اختلاف زمان شی معدوم میشه. این بقایی که ما میبینیم از جهت اتصال خودمون با هم دیگه ملاحظهش میکنه، و الا بقا به اون معنا نداره. لم یزل اولا قبل الاشیاء بلا اولیه، خدا قبل از اشیاء هست ولی نه به اولیتی که ما بگیم مثلا او قبل از وجود ما در زمان دیگه ای بوده. خیر، و آخر بعد بلا نهایه، و خدا آخر بعد بلا نهایه. چرا میگه بلا نهایه؟ چون تمام ماسوا الله همیشه در هر مقدار که باشن نهایت دارن، یعنی زمان همیشه متناهیه، زمان بی‌نهایت اصلا نداریم، عمر بهشت هم همیشه چه نهایت داره، لذا خدا لازمانه. اللهم انك كنت قبل الازمان و قبل الكون والكائنات والكائن. ان شاء الله فردا شب. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى يوم الدين.